علمای محترم اهل سنت در نماز جمعه علت بیماری از زهرا چی بود؟ لیاقت شایستگی داره با نماز خوانن
بر اساس کدوم حدیثی؟
حضرت ابوبکر صدیق گفتن
سهم حضرت زهرا از خیبر رو نداد، گفت اینا همه صدقه است.
صدقه بود، صدقه
بود. چرا به عایشه
رسید؟ ما توقع نداشته باشید وقتی از ما سوال پرسیدن ما جواب ندیم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر، ارواحنا له الفدا، انضم الله اجورنا و اجورکم، عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق انشاءالله واقع بشه و تسلیت میگم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها. امیدوارم در هر کجای عالم هستین مورد توجه خاص حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندش آقا امام زمان ارواحنا له الفدا باشید. امیدوارم که در عزاداری هایی که برای ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام دادید به مناسبت شهادت آن بانوی بزرگوار، امیدوارم که خادمان خودتون رو در شبکه جهانی ولی عصر فراموش نکرده باشید و دعا کنید. ما رو، ما دعاگوی شما هستیم و محتاج دعای خیرتون. در لایو اینستاگرام عرض کردم که ما بحثمون درباره اقدامات حضرت زهرا سلام الله علیها است در دفاع از امیرالمؤمنین. کدام اقدام؟ اون اقداماتی که در دوره مدینه در برهه‌ای که پیامبر به شهادت رسیده از سال در سال 11 هم این مدت 75 یا 95 روز این ایام اقدامات حضرت زهرا چه بوده، وگرنه ما اقدامات فراوانی در همون دوره مدینه داریم که برمیگرده به در واقع مثلا جنگ احد و جنگ خیبر و کارهای دیگه، مسائل دیگه. ما نه، ما اون اقدامات دوره خود پیامبر مد نظرمون نیست. اقداماتی که بعد از شهادت پیامبر صلوات الله علیه و آله و آله انجام شده در این مدت 75 یا 95 روز. خب همزمان که با شما صحبت میکنیم خدمت عزیزانمون در اینستاگرام هم هستیم، عزیزانمون سوالاتی میپرسن یا بعضی از عزیزان به صورت لایو میان و بالا میان تصویری با هم ارتباط برقرار میکنیم، ما در خدمت هم عزیزان هستیم. عزیزی پرسیده چرا مردم مدینه همراه امام علی علیه السلام نشدند؟ ببینید این سوالی که پرسیدن جوابش واضحه. اولا اینکه مردم مدینه همراه نشدن این معلوم نیست، به لحاظ تاریخی عرض می‌کنم ها، من حالا توضیح میدم خدمتتون. یه زمانی شما کتب اهل سنت رو نگاه می‌کنی، مثلا کتاب آقای نسائی، سنن نسائی، همین المجتبی، یعنی همون سنن نسائی که جزء کتاب‌های ششگانه است، جلد ششم صفحه ششم میگه فلان متوفی رسول الله ارتدت العرب، زمانی که پیامبر از دنیا رفت همه عرب مرتد شدن، یعنی صحابه رو کلا معتقده که مرتد شدن و کنار رفتن و این منطقیه که در کتاب آقای نسائی آمده. اما یک زمانی میخوای شما تاریخی بحث بکنی، وقتی شما میخوای تاریخی بحث کنی قصه فرق میکنه. باید ببینی که سرنوشت اصحاب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله بعد از پیامبر چه شد. آیا واقعا همونجوری که در سوال این عزیزمون آمده واقعا اصحاب همراه نشدن؟ یا اینکه نه، اتفاقا یک سری اصحاب همراه شدن اما حزب حاکم اونها رو سرکوب کرد؟ پاسخ سوال این شق دومه، این بخشی که عرض کردم. ما در بین صحابه پیامبر افراد زیادی داشتیم، مدافع اهل بیت اتفاقا آمدن و دفاع هم کردن، مقابله هم کردن، اما حزب حاکم اونا رو کنار زده. مثلا شما ببینید یکی از اون صحابه بانوی بزرگواری است که ما به اون خیلی ارادت داریم و اون بانو یکی از همسران پیامبر هست و کسی نیست جز حضرت ام سلمه سلام الله علیها، همسری که بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها بالاترین مقام رو داره در میان همسران پیامبر. خب ایشون آمد و از حضرت صدیقه دفاع کرد. شما ببینید من یک سند نشون میدم خدمتتون، کتاب دلائل الامامه، آقای محمد ابن جریر ابن رستم طبری شیعی، این غیر از اون طبریه، صاحب تاریخ طبریه، در این کتاب در صفحه 40 ماجرا رو نقل میکنه که بله آمدن سران سقیفه به حضرت زهرا سلام الله علیها اهانت هایی کردن، توهین هایی کردن و حالا چون عبارت طولانیه من نمیخونم. حضرت ام سلم اینجا خیلی ناراحت شدن که صدیقه طاهره اینجوری مورد جسارت دارن قرار میگیرن. فطلعت ام سلمه رأسها من بابها، حضرت ام سلمه آمدن سرشون رو از خلاصه درب خانه آوردن بیرون و گفتن المثل فاطمه یقال هذا، به مثل فاطمه زهرایی چنین جسارت هایی میشه؟ و شروع کردن فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو گفتن. بعد در آخر عبارت شما ببینید حضرت ام سلمه رو چه بلایی سرش آوردن. و حرمت ام سلمه تلک السنه عطاها، شهریه ام سلمه در اون سال قطع شد، یعنی محروم شد جناب ام سلمه در اون سال از اون پولی که بهش پرداخت میشد. این پولی که بهشون پرداخت میشد چی بود؟ معترک رسول خدا، بخشی از چیزی که پیامبر برای همسرانش گذاشته بود. خب این بانو همسر خودش رو از دست داده، درآمدی نداره، آمدن به صرف دفاع از فاطمه زهرا اینجوری در فشار اقتصادی قرار شدن و تحریمش کردن. این یکی از صحابه. پس اینجوری نیست که بگیم آقا صحابه همراه نشدن، همراه شدن، که حالا بعضی از اینها را من در خلال عرایضم عرض می‌کنم، چون عزیزانی داریم که سوالاتی مطرح کردن، عزیزانی داریم که منتظر هستن با لایو بالا بیان و ان شاء الله در خلال اینها من بقیه اقدامات رو هم عرض خواهم کرد. خب عزیزی در خدمتشون هستیم، تقاضا دادن که بالا بیان صحبت کنن. سلام علیکم و رحمت الله. بله ظاهرا ارتباطمون برقرار نشد. خب من یه چند تا سوال پرسیدن دوستان عرض بکنم خدمتتون. فرمودن که به طور مختصر اعتبار کتاب سنن ابن قیس رو بیان کنید زیرا جزئیات شهادت ظاهرا از این کتاب است. ببین عزیز دل، کتاب سنن ابن قیس هلالی یک زمانی اعتبار اصل کتاب رو میخوای، که بله ما در منابعمون داریم که کتاب سنن اصلا یکی از عرض کنم خدمت شما اصول مسلم نزد شیعه است و اصول اولیه است. ببین مثلا به عنوان نمونه مرحوم نعمانی در الغیبه، در الغیبه دقت بکنید، ابن ابی زینب نعمانی در اینجا وقتی میخواد صحبت بکنه راجع به کتاب سلیم یک عبارتی داره در صفحه 103، ایشون میگه ولیس بین جمیع الشیعه، بین جمیع الشیعه نیست، ممن از کسانی که حامل علم هستن و راویان از ائمه اختلافی نیست در این که کتاب سلیم ابن قیس هلالی اصل من اکبر کتب الاصول التي رواها اهل العلم، اصلی از بزرگترین کتاب‌های اصولی که اهل علم اون رو روایت کردن و کسانی که حاملان حدیث اهل بیت هستند و اقدمها و از اصول قدیمی است، یعنی چیزی است که نوشته شده مورد اعتبار. خب این اصل اعتبار کتاب سلیم اینجا ثابته و علمای دیگری که در این زمینه صحبت کردن. شما اگر بخواید کلام علما رو در این زمینه ببینید میتونید مراجعه بکنید به همین کتاب اسرار آل محمد که ترجمه فارسی کتاب سلیم هست. در مقدمه این کتاب مرحوم اسماعیل انصاری زنجانی کلام علما رو در این زمینه آورده، از علمای شیعه آورده، از علمای اهل سنت آورده و مستوفا بحث کرده، خیلی عالی. خب اونجا راجع به کتاب سلیم بحث شده، پس اصل کتاب سلیم شک و شبهه درش نیست. اما سخن اینجاست، آیا این کتابی که الان در دست ماست آیا این کتاب سلیم هست یا نیست؟ اون کتاب سلیم اصلی. خب این رو به ظاهر علما همه نپذیرفتن، یعنی بعضی گفتن نه این ممکنه اون کتاب نباشه. اما بازم این مسئله به مسئله شهادت از صدیق طاهره سلام الله علیها ضربه ای نمیزنه به دو جهت. یک، اصل بحث شهادت حضرت صدیق طاهره رو به نقل از کتاب سلیم علمای ما در قرون بعدی نقل کردن، مثل مرحوم شازان ابن جبریل اینجوری که خاطرم میاد، ایشون آمده از کتاب سلیم نقل کرده روایت شهادت رو، پس معلومه ایشون نسخه ای از کتاب سلیم دستش بوده و این مسئله شهادت اونجا آمده و ایشون آمده این رو ذکر کرده. این یک نکته. نکته دوم، بحث شهادت از صدیق طاهره سلام الله علیها منحصر در کتاب سلیم نیست. شما ببینید در کتاب کافی روایت معتبر داریم از آقا موسی بن جعفر انها صدیقتون شهیده. در کتاب دارالامامه طبری از امام صادق داریم که کان سبب وفاتها ان قنفذا مولى الرجل لكذها بنعل السيف بامره فاسقطت محسن. سبب در واقع از دنیا رفتنشون و شهادت ایشون چی بود؟ این بود که آقای قنفذ غلام اون فرد آمد و با در واقع غلاف شمشیر و اون نعل سیف، اون قسمت نوک غلاف یه شیء فلزی می‌ذاشتن، با اون به حضرت انقدر زد این نانجیب که باعث سقط حضرت محسن سلام الله علیه و بعدم شهادت حضرت صدیق طاهره شد. پس بنابر این در اصول متون دیگرمون هم آمده. خب عزیزی پرسیدن که چرا عایشه توانست علیه خلیفه سوم و چهارم سپاهی جمع کنه اما دختر پیامبر نتوانست علیه خلیفه سپاه جمع کنه؟ ببینید دو تا مسئله وجود داره. اولا اینی که بگیم عایشه علیه خلیفه سوم سپاه جمع کرد، نه اینجوری نبود. ببینید اصلا ماجرای این که علیه خلیفه سوم شوریدن یک چند بعدیه، از چند وجه باید بهش نگاه کنی. یک بعد این قضیه عملکرد خود خلیفه است. خود ایشون عملکرد نادرستی داشت و بالاخره باعث شد که صحابه علیهش شورش بکنن. خب مستحضر یه سری از اهل مصر اینا شاکی بودن از عمل والیان خلیفه و بعد نامه نوشتن به خلیفه، حتی اومدن یک سریشون پیش خلیفه و گفتن آقا داستان اینه. بعد ایشون گفت خب باشه رسیدگی میکنیم، نامه نوشت، گفت وقتی رفتید مصر اینو بدید به والی. اینا اومدن بین راه نامه رو باز کردن، نوشته که زمانی که اینا برگشتن بکششون. خب اینو باعث شد که بالاخره اینا بیان بشورن بر خلیفه، خلیفه رو از بین ببرن، چون والیانی که خلیفه داشت در بلاد مختلف جرم‌های متعددی انجام میدادن. مثلا یکی از اون والیان آقای معاویه در شام بود. خب ما گزارش‌های تاریخی داریم که آقای معاویه تجارت بت می‌کرد، تجارت شراب می‌کرد. آقای عبادت ابن صامت که از صحابه جلیل القدر رسول خداست، ایشون اومد اعتراض کرد، به خلیفه سوم نامه نوشت و اوضاع رو برای معاویه خلاصه به هم ریخت. چه این کار داری میکنی؟ رفت در واقع خنجر پهنی خرید، شروع کرد این مشکای شراب رو پاره کردن. خب معاویه به عثمان نامه نوشت که اگه میخوای شام رو از دست ندی اینو برد و ببر، یا منو ببر یا اینو ببر، اینجا رو به هم ریخته. بعد داریم که عباده رو عثمان خلاصه گفت به معاویه عباده رو بفرست پیش من، اووردش مدینه و گفت مالنا ولک، تو با ما چه کار داری؟ و خلاصه این عمل کرده. بالاخره صحابه پیامبر میدیدن که آقا تجارت بت را افتاده، تجارت شراب را افتاده، ظلم و جور را افتاده، فدای کمال اهل بیت پخش و پلا شده دست این و اون. خب این باعث میشد که صحابه بشورن. پس این یک بعد قصه. اما بعد دوم قصه که میخوایم بهش توجه بکنیم این هست که عایشه علاقمند بود طلحه خلیفه بشه. ببینید یک در واقع اجتماعی رخ داده بین عایشه و طلحه و زبیر. از اون طرف ما معاویه هم داریم، معاویه هم علاقمند بود خودش خلیفه بشه. لذا عایشه هم خب روی گزارش عمرو بن لبید و دیگران هست که آمدن و با عایشه برخورد کردید که خلاصه عایشه میگه پسر عمو خوش به حال پدری که تو فرزندش باشی و خوش به حال مادری که تو رو زاییده باشه، دست دراز کن مردم با تو بیعت کنن. بعد از ماجرای قتل عثمان، خب این علاقه من بود که طلحه خلیفه بشه، لذا آمد با طلحه و زبیر هماهنگ کرد و طلحه و زبیر کسانی بودن که تنگ ترین حلقه محاصره رو علیه عثمان درست کردن. یعنی یه چیز قبلی با همدیگه، یه هماهنگی قبلی بود، چون طلحه پسر عموی ابوبکر بود و فامیل عایشه بود، ایشون علاقمند بود او خلیفه بشه، لذا به کمک اونها اومد این کارو کرد. کسانی که در واقع سودای خلافت داشتن، مسئله اینه، این نیست که لشکری جمع کرده باشن، نه، اینا نذاشتن آب به عثمان برسه. خب از اون برم یه عده مخالف عملکرد عثمان بودن، این شد که عثمان کشته شد. و شما در جنگ جمل هم ببینید اولین کسی که کشته میشه طلحه است. کی میکشه؟ مروان حکم. چرا میکشه؟ میگه آقا چون انتقام عثمان میخوام از این بگیرم. مگه اینا نمیدونستن عثمانو کشته؟ از اول میدونستن. اما چرا این کارو داره میکنه؟ معاویه اجیرش کرده که طلحه رو از بین ببر که سد راه خلافت معاویه برداشته بشه. بنابراین این نسبت به مسئله اینه. اما اینکه دختر پیامبر نتونست سپاه علیه خلیفه جمع برای خلیفه جمع بکنه، ببینید نکته چیه؟ دشمنان امیرالمومنین در عصر نبوی در 23 سال دوره پیامبر اینا یارگیری کرده بودن. افراد مختلفی رو برای خودشون انتخاب کردن. حتی اصلا قبل از اینکه سقیفه بنی ساعده رخ بده، اینها ابوبکر رو به قول معروف به عنوان خلیفه انتخاب کرده بودن، اصلا قبل از اینکه سقیفه رخ بده. این در تاریخ واسط با سند معتبر آمده. کتاب تاریخ واسط از کتاب‌هایی که در واقع ببینید مؤلف متوفای 292، یعنی 1000 و قریب 100 خورده ای سال قبل، شما ملاحظه می‌فرمایید. خب در این کتاب گزارشی با سند معتبر آمده، اینجا ملاحظه بکنید سند گزارش کاملا معتبره. گزارشی اومده که وقتی که پیامبر از دنیا رفت، عمر گفت هیچ کسی اسم نگه که پیامبر از دنیا رفته و یا نه با شمشیر میزنمش. بعد راوی میگه به من گفتن برو اذهب الی خلیفه رسول الله، برو خلیفه پیامبر رو خبر کن، هنوز سقیفه رخ نداده. بعد یعنون ابوبکر، اینو منظورشون ابوبکر بود، بعد او برو بگو بیاد. بعد میگه من رفتم دم ابوبکر تو مسجده، شروع کردم گریه کردن. ابوبکر گفت لعل نبی الله توفی، ای چه بس پیامبر فوت کرده. یعنی ابوبکر هنوز نمیدونه پیامبر فوت کرده، اما عمر چی میگه؟ عمر و همراهانشون اذهب الی خلیفه رسول الله، برو جانشین پیامبر رو بگو بیاد. کدوم جانشین؟ جانشین اینا از قبل انتخاب کردن، مسئله اینه. بنابراین اینا از قبل اقداماتشون رو کرده بودن، آدماشون رو جمع کرده بودن، حتی میومدن تو مدینه رشوه میدادن، یه عده رو خریده بودن. و اون وقت دختر پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله مگه چقدر فرصت داشت؟ چقدر بهش فرصت دادن که همچی کاری بخواد انجام بده؟ خب ببینید اینا میدونستن که اگه بیان پای امیرالمومنین به ایستن هزینه براشون داره. امیرالمومنین به کسی پست اضافه نمیده. امیرالمومنین پست، شما چرا طلحه و زبیر اومدن مقابل حضرت باشتن؟ سهم خواهی میخواستن بکنن دیگه. خب اینا میدونستن علی به اینا سهم اضافه نمیده به لحاظ پست، به لحاظ پول. و عرض کنم که بگید آقا مثلا بیتونه رو بیشتر به اینا بده، نه، امیرالمومنین به عقیل برادرش هم همچی چیزی نمیداد که ماجراش معروف، دست عقیل رو به اون آهن داغ نزدیک کرد. گفت ببین حرم این، حرم و داغی این رو حس کن، تو نمیتونی اون رو تحمل بکنی، انتظار داری من در مثلا قیامت بسوزم به خاطر که به تو بیشتر بدم. امیرالمومنین اهل ویژه خاری نبودن که بخوان به کسی یه مقدار چیزی بدن. خب اینا میتونن آقا دور علی جمع بشن، دنیاشون تأمین نمیشه. اما شما ببینید در دوره بعد از پیامبر حتی به پیرزنای مدینه هم رشوه میدن، که ابوبکر میگفت که به اون پیرزن که زید ابن ثابت رو فرستاد که بهش رشوه بده، پیرزن گفت اتراشونی اندینی، برای دینم بهم رشوه میدید؟ گفت که نه. گفت پس شما اتخافون، میترسید انا ادع ما انا علیه، آنچه که من بر او هستم بیعت که کردم بشکنم؟ گفتن نه. گفت من این پول رو قبول نمیکنم. بردن به ابوبکر گفتن قبول نمیکنه. ابوبکر گفت پولی هم که ما دادیم قبول نمیکنیم. و وقتی این پیرزن فرصت این پول چیه؟ میگه قسمون، این پولیه که ابوبکر برای نساء گذاشته، برای زنا. خب وقتی به زنا پول میدن، مردا هم پول میدادن، درست شد؟ خب اینا پول پخش میکردن، پست پخش میکردن. خب معلومه دنیا طلبان نمیان دور امیرالمومنین جمع بشن، لذا مسئلهش اینه. عرض کنم که عزیزی سالروز شهادت زهرا رو تسلیت گفتن که ما هم خدمتشون تسلیت عرض میکنیم. خب سلام علیکم و رحمت الله. عزیزی مثل این که میخوان از طریق لایو با ما ارتباط بگیرن، بله من منتظرم. اما سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم، حال شما خوبه؟ در خدمتتون هستم.
یه سوالی داشتم حاج آقا.
خواهش می‌کنم صداتون خیلی ضعیفه.
در مورد فدک خود این،
درباره فدک؟
درباره فدک؟
بله. توضیح بدم.
نه،
خواستم بگم زمان خلافت حضرت علی علیه السلام چرا ایشون فدک رو پس نگرفتن؟ یه شبهه‌ای بود که یکی از
برادران. آها، بله. خب من سوالتون رو تکرار میکنم، شما فهمیدید که چرا در زمان خلافتشون امیرالمومنین فدک رو پس نگرفتن؟ درسته؟ چشم، خدمتتون توضیح میدم. حالا اگر میخواید با لایو ما باشیم خدمتتون، میتونید باشید، میتونیم هم لایو قطع کنیم پاسخاتون رو بدم. خواهش میکنم، زنده باشید، خدا نگهدار شما باشه. خواهش میکنم، خداحافظ شما. بله عرض کنم سوال عزیزمون این هست که چرا امیرالمومنین فدک رو بر نگردوندن؟ ببینید اولا اصل فدک برای چی بود؟ آیا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه دنبال مال دنیا بود؟ که مثلا حالا بگی آقا اون موقع بهم ندادید الان پس میگیرم، یا نه به دنبال این بود که ثابت بکنه طرف مقابل قاسبه، میخواست اینو بگه. خب این حاصل شد، این حاصل شد زمان حضرت زهرا سلام الله علیها، حاصل شد. لذا شما در استدلال های حضرت زهرا ببینید وقتی که اومدن فدک و قصد کنن حضرت زهرا میگه چرا قدیر رو فراموش کردید؟ این اصلا مسئله فدک مسئله 4 درخت میوه و چند متر زمین و باغ نیست. مسئله اینه که میخواد بگه آقا شما ای که آمدید اینو غصب کردید ظالم حساب میشید و طبق آیه 124 سوره بقره لا ینال و عهد ظالمین، خدا فرمود عهد امامت به ظالم نمیرسد. این نکته اول. نکته دوم، ما روایتی داریم در کتاب کافی که در جلد 8 کافی آمده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام اونجا یه بحثی مطرح میکنن، میگن آقا اگر من میخواستم فدک رو برگردونم و خیلی از این موارد رو که اینا تغییر دادن در اسلام برگردونم، کسی دور من نمیماند، اینا رو همه میکشتن چون اینا نیروی نفوذی داشتن. شما ببینید امیرالمومنین می‌خواستن یک بدعت نماز تراویح رو تغییر بدن، شمشیر کشیدن برای امیرالمومنین با سنت عمرا. آقا وای که نمی‌دونم می‌خواد سنت عمر رو از بین ببره. اینا در جامعه آدم داشتن، آدم تربیت کرده بودن برای خودشون، روی این حساب امیرالمومنین نمیتونست این کارو بکنه. دقیقاً همین جواب در کافی شریف در اون روایت آمده. من این روایت رو خدمت بینندگانمون عرض میکنم و عرض کنم خدمت شما، آدرس میدم هر عزیز دوست داره مراجعه بکنه و این رو ببینه. در واقع این رو خدمت شما در کتاب الکافی مرحوم کلینی ارائه میدم خدمتتون. کتاب کافی، بله اینجا من عبارت رو بیارم خدمتتون. در جلد 8، بله. خب ببینید عبارت طولانیه، اینجا حضرت نکاتی میفرمایند. ببینید میگه فقال قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها سنت رسول الله متعمدین لخلافهی ناقضین لعهدهی مغیرین لسنته. میگه قبل از من اون کسانی که حکومت میکردن کارهایی انجام دادن که مخالفت با پیامبر کردن و در این مخالفتشون هم عمد داشتن و میخواستن عهد پیامبر رو نقض کنن، میخواستن سنت پیامبر رو تغییر بدن. ولو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها، اگر من مردم رو در واقع امر میکردم، مجبور میکردم که اونا رو ترک کنن و اون مسائل رو به جای خودش برمیگردوندم به زمانی که در دور رسول خدا بوده، مثل همون موقع لتفرق عنی جندی، ببینید حتی ابقی وحدی او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله عز و جل و سنت نبیه. ببینید میگه اینا فقط باقی میموندن. بعد میاد توضیح میده، میگه اگر من میخواستم فدک رو برگردونم، ببینید الی ورثه فاطمه، اگه میخواستم فدک رو برگردونم دقیقا همین مسئله پیش میومد و اینا با من مخالفت میکردن. لذا حضرت دیدن که آقا اصلا کار کرده این فدک برای این بوده که ثابت بکنن طرف مقابل قاسبه و این صورت گرفته. امیرالمومنینم که دنبال مال دنیا نبود، من نمیخوام وقتی این مال دنیا الان باعث بشه میخوان برگردونن، بخوان یه عده دوباره توطئه کنن، یه سری دنیا پرست بخوان، چون بالاخره دست امویان بود دیگه، حالا بخواد حضرت برگردونه، طبیعتا یه جنگ داخلی در حکومتش به وجود میاد. جنگ جمل به وجود آورده بودن، جنگ سفین به وجود آورده بودن، جنگ نهروان هم بود، حالا یه جنگ اضافه. بیشتر توان حکومت از بین میرفت و حضرت سخاوتمندان از این گذشتن. در خدمت شما هستم. بله. امیدوارم که پاسختون رو گرفته باشید عزیز دل. ببینید امام پس نگرفت. نگاه کنید خود حکومت اموی، یعنی آقای عمر ابن عبدالعزیز احساس کرد که حکومت بنی امیه در زواله، داره عبه این میره. خب خود حکومت اومد این کارو کرد. امام باقر که حکومت نداشتن که. اصلا عمر ابن عبدالعزیز چرا اومد مثلا دشنام به امیرالمومنین رو برداشت؟ چرا اومد مثلا در زمین فدک اقدام کرد؟ این از روی پاکیش و حلالزادگیش که نبود. اگه واقعا به این جهت بود که میومد حکومت رو به اهل بیت تحویل میداد، چون عمر بن عبدالعزیز میدونست اینا حقشون حکومته. اما دید به خاطر جرمایی که آقای معاویه و یزید و نمیدونم بنی مروان انجام دادن، حکومت امویان در آستانه زوال داره به این میره. روی این حساب اومد چیکار کرد؟ گفت آقا بیام یک کاری انجام بدم که مثلا دل یه عده رو به دست بیارم و اینا پشتیبان من بشن، چون بنی هاشم خیلی ظلم بهشون شده بود. اومد لعن امیرالمومنین و دشنام امیرالمومنین برداشت و فدک رو برگردوند. و امام هم نمیاد بگه خب آقا خیلی کار خوبی کردی، عالیه. نه، اصلا در منطق ائمه کار کرده فدک کار کرده سیاسی بود. لذا شما ببینید در دوره آقا موسی بن جعفر، هارون و رشید میگه آقا میخوام فدک رو برگردونم، حضرت میگه خب برگردونی بگم کجاست چیزش، این حدود فدک؟ میگه کجاست؟ کل حکومت هارون و رشید رو میگه حضرت. با اینکه فدک بخش مشخصی بود، اما حضرت داره میگه آقا، وقتی میگه آقا کل حکومت تو یعنی فدک، یعنی اینکه اصلا آقا فدک مسئلهش مسئله مالی نیست، یک مسئله سیاسیه و به اصل حکومت گره خورده. اینو میخوان بگن. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، زنده باشید، التماس دعا داریم. خواهش میکنم، خداحافظ شما. عزیز دیگری سوال پرسیدن، حالا امیدوارم که سوالاتشون رو ما ملاحظه بکنیم. یه مقداری نت هم دچار ضعف و اینا هست و بله ما نمیتونیم همه سوالات رو دریافت بکنیم. حالا من ادامه بحثم رو بگم تا انشاءالله این وضعیت نت بهتر بشه بتونیم سوالا رو چیز کنیم. بله، التماس دعا داریم. اون سوالا رو هنوز نتونستیم دریافت کنیم. یه چند دقیقه میان برنامه با هم ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
من گرک هر دردم Senden bileydim bilmedim. Ben gerek guslum veren saat bileydim ölmedim. Ölmedim kaldım cenazen üstesine dağladım. Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra, kezzeni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra, kezzeni tapşırdım Allah'a. شام جان داخل سنسز جهان نیم قرخورام سنن سورا دنیا ده چخ نمریم المرم بو سبر و طاقت که من امار فاطمه Aşk gözün sendir ma dostum düşmanım var Bekçe kan düşmüş gözün aç Yummayan her haberin Andola canı ver Zehra utandı Nece sili güverden surede toprağdır Yaralı zehram Geçen tapşırdım Allah Yaralı zehram Geçen tapşırdım Allah
خب. عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. ما خدمت دوستانمون در لایو بودیم، یک سوالی پرسیدن. من سوال رو تکرار میکنم و پاسخ میدم. عزیزی پرسیدن قاتل اصلی از زهرا چه کسی است؟ قنفوز یا فرد دیگری که نام بردن. من عرضم اینه، نسبت به ضرب و شتم فیزیکی که نسبت به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها اتفاق افتاد، افراد مختلفی حضرت رو مورد ضرب و شتم قرار دادن که اینا همه در شهادت حضرت زهرا شریکه. یک بحث همین قنفوز ملعون هست که ما میبینیم که به حضرت جسارت کرده. فرد دوم آقای خالد بن ولید هست. فرد دیگری بر اساس یک سری مصادر که داریم مغیرت بن شعبه است و نسبت به خلیفه دوم هم چیزی نقش شده. خب اینا افراد مختلف بودن که ضربه هایی به حضرت وارد ساختن و طبیعتا تمام اینها در شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها نقش داره. اما اون که در روایت امام صادق آمده، حضرت قنفوز رو به عنوان مباشر، کسی که اون در واقع به دست او تحقق پیدا کرده این شهادت، بیان میکنن. لذا میگن لکه ذهاب نعل سیف به امرهی، به امر مولای خودش این کارو کرد. بنابراین قاتل مباشر اصلی قنفوزه و اون کسی هم که او امر کرده بالاخره در این دخیل هست. اینم نسبت به این سوال. کسی پرسیده با اثبات تهدید و هجوم که به خونه اهل بیت علیه السلام اتفاق افتاده، عدالت صحابه از بین رفته، بنابراین مذهب غیر شیعه باطله. حرفشون اینه. ببینید، عرض کنم نظر شما، ما منطقمون در بحث صحابه منطق قرآن. ما نه مطلقا صحابه رو رد میکنیم نه مطلقا میپذیریم. قرآن وقتی در مورد صحابه میاد صحبت میکنه، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم الی آخر. یک سری صحابه رو اینجوری معرفی میکنه، میگه آقا پیامبر در واقع رسول خداست، والذین معه، کسانی که با او هستن. این طبیعتا با او بودن راه رفتن کنار پیامبر رو نمیگه. اینی که مثلا در یک برهه‌ای در شهر پیامبر بوده باشن، پیامبر رو دیده باشن، حتی از اون روایت کرده باشن، اینم نمیگه. الان ما در بین منافقین هم کسانی داشتیم که کنار پیامبر بودن. مثلا نمونه آقای عبدالله ابن ابی از منافقین مدینه است. آقای اینم پیامبر رو دیده. آقای حاتم ابن ابی بلتعه منافقه. در حتی صحیح بخاری اومده که عمر میگه دعنی عذر به اوناغ هادال منافق. خب اینا پیامبر دیدن، با پیامبر بودن، صرف بودن که اینجا ملاک نیست. والذین معه یعنی کسی که همراه و همداستان پیامبره، یعنی در واقع به تعالیم پیامبر عمل میکنه تا به نعل به نعل. خب این یک جای قرآنه. جای دیگر قرآن میاد درباره یک سری صحابه صحبت میکنه که به همسر پیامبر تهمت فحشا زدن. کسانی که میگه ان الذين جاءوا بالافك، کسانی که آمدن تهمت زدن، عصبتون منکم، گروهی از شما هستن. کیا؟ همون صحابه. خب اینا یک سری صحابه. بالاخره یک سری صحابه تهمت فحشا زدن، یک سری صحابه نه رحم و بینه هم و نمیدونم اشد و علی الکفار و تراهم رو که انسود جدن و این صفات در موردشون اومده، اهل رکوع، اهل سجود، نمیدونم اهل خلاصه مقابله با کفار. خب این هم یک سری صحابه. بنابراین ما نمیتونیم دو تا رو همسنگ هم بدانیم. پس نظر شیعه در مورد صحابه چیه؟ نظر قرآنه. یعنی اون صحابه‌ای که واقعا تا به قرن علوی دستورات پیامبر عمل کردن ما رو چشممون میذاریم، حتی قائلیم که اونا ما رو شفاعت میکنن. اما کسانی که مقابل پیامبر ایستادن، آقا قرآن داره ملاک میده، میگه اشداء و علل کفار. ملاک صحابی خوب اینه که مقابل کافر بیسته. خب ما صحابی داریم که در جنگ فرار کرد و مردم رو میترسوند از هیبت یهود. خب این اشداء و علل کفاره؟ یعنی که نه، این کمکیار کفاره؟ خب این نیست، اشداء و علل کفار نیست. پس طبق معیار قرآن بریم جلو. حالا یه عده از صحابه هم آمدن به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم بردن. چه عزیزان شیعمون، چه عزیزان اهل سنتمون، اگر این حقایق رو ببینن، بررسی بکنن، قطعا براشون روشن میشه آقا کسی که هجوم به خانه دختر پیامبر ببرد این مورد قبول نیست. چرا؟ چون قرآن فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر رسالت من مودت نزدیکانمه. آقا مودت نزدیکان پیامبر آیا تهدید به سوزاندن خونه است؟ مودت نزدیکان پیامبر آیا هجوم به خونه اونا بردنه؟ خب اینو نیست. پس چون خلاف قرآنه، چه عزیز شیعه چه عزیز اهل سنت با این گزارش مواجه بشه قطعا حق رو برخواهد گزید. این هم نسبت به این مسئله. خب نکته دیگه، بله سوال دیگری، بله در مورد حالا کیفیت صدای مقداری دوستان گلایه داشتن در اون لایو قبلی. عزیزی پرسیدن که این همه سند و مدرک که ارائه میشه چرا برخی زیر بار نمیرن و پشت دشمنان اهل بیت رو خالی نمی کنن؟ ببینید عزیزان، ما اسناد و مدارک رو ارائه میدیم و قرآن هم فرمود. ما میایم موعظه حسنه ارائه میدیم، صحبت میکنیم، جدال احسن میکنیم. خب عزیزان بیان ببینن، بررسی بکنن. البته خیلی هم بررسی میکنن و واقعا حق رو پیدا میکنن. حالا اگه عزیزی براش یقین حاصل نشده، طبیعتا ما انتظار داریم بیشتر تحقیق بکنه. به عنوان یک برادر مسلمان خواهش میکنیم، نه اینکه بخوایم اصرار بکنیم. نه، شما در کتاب انسان 250 سال ببینید مقام اعظم رهبری وقتی صحبت میکنن میگن آقا شیعه بیاد در یک محیط آرام و بیان بکنه، قدیر و هیچ اشکال نداره. حالا عزیزان اهل سنت اونم در یک محیط آرام و خالی از تعصب بیان رو بررسی بکنن، یا میپذیرن یا نمیپذیرن. وظیفه ما اینه که ابلاغ بکنیم. حالا چرا در طول تاریخ یه عده نمیپذیرن؟ بعضیا میپذیرن، چرا نمیپذیرن؟ ممکنه حب و بغضی در کار باشه. ما در قرآن مواردی داریم، شما ببینید میگه که وجهدوا بها و استيقنت ها انفسهم ظلما و علوا. یه عده از موسی رو انکار میکردن اما واستيقنت ها در یقین داشتن در نفس خودشون که پیامبره. چرا انکار میکردن؟ ظلما و علوا، میخواستن خودشون برتر باشن. حالا ممکنه یه کسی اینجوری باشه، اما اینجوری نیست که بگیم آقا همه در واقع بر یه نظر نادرستی اصرار میکنن. نه، ما نظر حق رو بیان میکنیم، روایاتی میاریم و برای عزیزان اونم از منابع خودشون میاریم. توقعمون به عنوان یک برادر عزیز مسلمان اینه که مطالعه بیشتری صورت بگیره. امیدواریم که حق برای همه روشن بشه. فرمودن که دلیل اصلی کشته شدن عثمان رو خیلی ساده بیان بکنید. من عرض کردم محضر شما دلیل کشته شدن عثمان دو مطلب بود. یک، عملکرد خودش که در واقع باعث شد یک سری صحابه عصبانی بشن، ناراحت بشن، چون بالاخره سنت پیامبر زیر سوال میره و عرض کردم تجارت بت و تجارت شراب و اینا در دوره عثمان راه افتاد. اینا راه افتاد در دوره. خب یکی این بود. خب صحابه میدونن آقا تعالیم پیامبر چیز دیگه بود. پیامبر برای مبارزه با بت پرستی اومدن، برای تجارت بت. خب یکی این بود. دلیل دومش چی بود؟ یک سری در واقع حکومت طلبانی بودن که میخواستن عثمان نباشد خودشون حکومت رو به عهده بگیرن، که اول طلحه و زبیر بودن که حتی معاویه نامه نوشت که آقا ما با شما بیعت میکنیم، بعد اینا اومدن جنگ جمل رو راه انداختن، عثمان رو کشتن و جنگ جمل رو راه انداختن. همین که جنگ جمل رو اینا اومدن راه انداختن، معاویه در همون جنگ جمل افرادی فساد، زبیر که کشته شد پسرش کشته شد و از نقلات و از نقل هم کس دیگری، و طلحه هم که مروان کشتش، راه برای معاویه باز شد. معاویه آمد و حکومت کرد، مقابل حضرت ایستاد و خلاصه حکومت کرد. شما در ماجرای همین جنگ جمل و صفین و عمل کرده معاویه ببینید، در دوران عثمان اصلا معاویه آمد و اردو زد سب کرد تا عثمان کشته شد وارد نشد بر شهر، و اینا میتونست کمک عثمان بکنه. امر و آس نیامد، میتونستن اینا کمک کنن اما نیامدن. پس یک، عمل کرده خودش، دو، در واقع عمل کرده عرض کنم خدمت شما حکومت طلبان. پرسیدن که بله، همسر بنده بعد از 25 سال زندگی مشترک به خاطر همین پرسشی که از من کردن که از زهرا را چه کسی شهید کرد. ببینید، هم متوجه شدم سوالتون رو، میفهمم که بعد از 25 سال همسرم نمیداند که خدمت شما عرض کردم خواهر بزرگوار که مسئلهش اینه. بالاخره یک سری قاتل مباشر داریم امثال قنفذ، یک سری افراد داریم که بالاخره به امر اونها صورت گرفته و قاتل از زهرا مجموع اینا هستن. بله، پرسیدن که اگر در واقع پهلوی از زهرا سلام الله علیها شکسته شد، چرا حضرت امیر واکنشی نشون ندادن؟ اولا این نیست که واکنش نشون نداده باشن. خب ما در بعضی از نقل ها داریم که حضرت بلند شد، یقه طرف مقابل گرفت، او رو کشید، زد زمین، با مشت به صورت ایجاد، به گردن ایجاد، و بهش گفت لولا کتاب من الله و عهد عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر پیمان الهی و پیمان با رسول خدا نبود، تو میدانستی که تو خونه من نمیتونی بیای. یعنی امیرالمومنین داره میفهمه مأمور به صبرم. ببینید، امیرالمومنین احساسی به دین نگاه نمیکنن، حضرت صدیق طاهره احساسی به دین نگاه نمیکنن، اساسا رزمنده ای که وسط میدون داره میجنگه احساسی به دین نگاه نمیکنه. رزمنده میداند که اینجا تیر و ترکش هست، میره جلو، میدونه، اما چون آرمانش مهمتره و دینش مهمتره، میره سینه سپر میکنه جلوی تیر و ترکش و به شهادت میرسه. اینجا حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه رزمنده بود، امیرالمومنین رزمنده بودن. رزمنده جانش براش مهم نیست، همسرش براش مهم نیست، دینش براش مهمه، آرمانش مهمه. اونی که رسول خدا گفته، رسول خدا فرمود علی جان تو باید دینو حفظ بکنی، لولا کلمه عرف المؤمنون بعدی، اگر تو نباشی مؤمنین بعد من شناخته نمیشن. خب اگر امیرالمؤمنین یه شمشیر هم میکشیدن، شروع میکردن، یه جنگی هم میکردن، آیا واقعا همه چی درست میشد؟ قطعا نمیشد. میدونید چرا؟ به دو دلیل. دو تا حالت داشت اگر حضرت میومدن و میجنگیدن، یا میکشتن یا کشته میشدند، در هر دو صورتش هم دین اقامه نمیشد. اگر میکشتند امیرالمؤمنین اینها رو، آیا جامعه اون بصیرت داشت که سمت علی بیاد؟ یا این جامعه دنبال پست و پول و مقامه؟ چقدر از این یارای امیرالمومنین وجود داشتن؟ شما در ماجرای فدک که حضرت فرمودن چرا من برنگردوندم، گفتم اگه می‌خواستم این کارو بکنم کشته می‌شدن اطرافیانم، قلیل و من شیعتی باقی می‌موند. اونایی که عرف و فضلی، اونایی که فضل منو از کتاب خدا و سنت میدانن، اینا عده قلیلن، همه حق پرست نیستن، خیلی پول پرستن، خیلی مقام پرستن. امیرالمومنین اگر بخواد دین خدا رو اقامه بکند، باید چه کند؟ باید به این جامعه بصیرت بدهد. این جامعه تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار گرفتن، و این جامعه تحت تأثیر چی قرار گرفتن؟ تحت تأثیر مال و مقام قرار گرفتن. روی این حساب اگر امیرالمومنین همه اونا رو میکشت، این جامعه آمادگی پذیرش امام علی رو نداشت. شما در ماجرای بعد از عثمان ببینید، اینا میان دور حضرت رو میگیرن که علی جان تو بیا حکومت بکن، بیا علی بیا. حضرت تو شما به عهدتون پایبند نیستید، آخه من بیام فایده نداره. و حضرت هم آمدن و اینا هم به عهدشون پایبند نبودن. دقت میکنید؟ بعد از 25 سال که تازه حضرت چقدر روشنگری کرده در 25 سال، باز سه تا جنگ بر حضرت تحمیل کردن، جمل صفین و نهروان. حالا شما حساب کن در همون بهبوه میخواست این کارو بکنه. خب بنابراین پس انجام نمیشد. لذا حضرت مسئله در این دید که نجنگه. به همون دستوری که پیامبر فرمود آقا اگه یار داشتی و کسانی که همراهت بودن برو جلو، اما اگه نداشتی علی جان صبر کن، صبر کن، باید به جامعه بصیرت بدی، باید جامعه رو رشد بدی. لذا امیرالمومنین اگه اینا رو میکشتن دین اقامه نمیشد، چون اون رشد جامعه نداشت. اما اگر کشته میشدن بازم دین اقامه نمیشد، چون حجت خدا از بین رفته. لذا حضرت نه اینکه واکنش نشون نداد، نشون داد، اما واکنشش در حد این نبود که طرف مقابل رو به قتل برسونه، چون ثمر نداشت. اینم نسبت به این سوالشون. بله، سوال دیگری الان اینجا من ملاحظه نمی کنم. آها، عزیزی پرسیدن که در مورد لحظه ای که ظالمین آمدن به خون حضرت حمله کردن، چه کسانی به حضرت زهرا جسارت کردن؟ که خدمتتون عرض کردم عزیز دل، چه کسانی جسارت کردن؟ گفتم که بالاخره خالد بن ولید بوده، قنفوز بوده، مغیره بوده، خود نفر دوم بوده و بالاخره افراد دیگه. بله، عزیزی پرسیدن که اگر بخوایم شهادت از زهرا رو از کتب اهل سنت اثبات کنیم چگونه اثبات بکنیم؟ ببینید، یک گزارشی آقای موسی بن عقبه داره در کتاب المقاضی که من اینجا خدمت شما گزارش رو نمایش میدم و عزیزان میتونن این رو تحلیل بکنن. ببینید، کتاب المقاضی آقای موسی بن عقبه، موسی بن عقبه شاگرد آقای زهری، سال 141 از دنیا رفته، یعنی هم عصر امام صادق. این آقا شیعه هم نیست، اتفاقا مخالف هم است. این آقا در این کتابش یک عبارتی داره، دقت کنید صفحه 334، عبارتش هم معتبره، از خلیفه دوم نقل میکنه. لا والله، به خدا قسم، احدی با ما مخالفت نمی کند جز این که او را میکشیم. ما حرفمون اینه، آیا حضرت صدیقه سلام الله علیها مخالفت کردن یا نکردن؟ قطعا مخالفت کردن. خب اینجا چند تا حالت هست، آقا ایشون به قسمش عمل کرد یا نکرد. اگه آقایون میگن به قسمش عمل نکرده، خب یک سند ارائه بدن که به قسم عمل نکرده، کفاره قسم داده. اگر سندی ندارن در زمینه که ندارن که ارائه بدن، پس یعنی ایشون قسمشو عملی کرده. مگر آقایون بخوان بگن که مرتکب دروغ شده، قسم دروغی خورده، که اونم عدالت صحابه زیر سوال میره و این رو نخواهن گفت. ما از این عبارت این رو میفهمیم. حالا بالاخره میگه کسی با مخالفت، ما او رو میکشیم، قسم هم میخوره، حضرت زهرا هم مخالفت کردن. عرض کنم خدمت شما، اینم نسبت به سوال ایشون. عزیزی پرسیدن جریان نهروان چه بود و چرا خیلی از اهل تسنن به این جنگ خوشحال میشن؟ من ندیدم عزیزی از اهل تسنن به این جنگ خوشحال بشه، اما جریان نهروان طبق نقلی که ابن اسیر در الکامل نقل میکنه، ببینید، اشعث ابن قیس کندی یک شخصیتی بود که این رو به تعبیر من تو آبنمک گذاشته بودن برای مخالفت با امیرالمؤمنین. این آقا در زمانی که پیامبر از دنیا رفت مرتد شد، آوردنش پیش خلیفه اول و خب مرتد حکمش قطع بود. این آقا در اومد گفت که نه، من رو نکش، خواهرتو به ازدواج من در بیار و من رو به عنوان در واقع جنگجوی با دشمنت قرار بده، پس تبقنی الحربک یا الحرب عدوک، من رو برای جنگ با دشمنت نگهم دار. خب این آقای اشعث ابن قیس موند و در دوره خلفا پست‌هایی گرفت و در دوره عثمان و بعد آقا امیرالمومنین رو عزلش کرد، کنارش زد و اینها. این آقای اشعث رو معاویه خرید و این نیروی نفوذی بود بین لشکر در واقع امیرالمومنین و ماجرای در واقع نهروان رو این اشعث و مسعر فدکی و یک فرد دیگری اینا اومدن رقم زدن که خدمت شما عرض کنم خدمت شما این رو نمایش بدم که اشعث ابن قیس چه شخصیتی بود و چه کاری انجام داد. در خیلی موارد این آقای اشعث نقش داشت و در واقع شدیدترین دشمن بود. شما دقت بکنید مثلا آقای شهرستانی در ارمن النحل در جلد اول صفحه 114 میگه اشدهم خروجا علیه و مروقا من الدین، شدیدترین کسانی که علیه امیرالمومنین خروج کردن و از دین خارج شدن یکی اشعث بن قیس کندیه، یکی مسعر فدکی، یکی زید بن حسین طائی. میگه این سه نفر، خب این سه نفر کجا بودن؟ اینا تو لشکر امیرالمومنین. اینا رو کی خریده بود؟ آقای معاویه، که باز در مواردی داریم که معاویه رو آقای اشعث خریده بود. ببخشید، اشعث آقای معاویه خریده بود. وقد کان، ببین کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 188 این سطر آخر، وقد کان معاویه استماله، معاویه او رو به خودش متمایل کرده بود و کتب الیه و دعاه الی نفسه، نامه نوشته بود و او رو گفت بیبی شما. این رو خریده بود آقای اشعث رو معاویه. خب آقای اشعث اومد دور امیرالمومنین رو گرفت با یه عده دیگه، گفت یا علی یا بگو مالک برگرده یا همون بلایی که سر عثمان آوردیم میگیم سر تو بیارن، یعنی تو رو میکشیم، که این رو ابن اسیر در الکامل فی تاریخ جلد سوم در صفحه 193 اینجوری که خاطرم هست نقل میکنه. اینم ماجرای جنگ نهروان رو بالاخره اینا درست کردن، چون اینا گفتن بعد مالک برگرده. چرا؟ چون امراض گفته بود قرآن بره رو نیزه، دیگه قرآن رو نیزه رفته بود و اینا هم اومدن یه همچین ماجرایی رو رقم زدن و بعد امیرالمومنین گفتن باید حکمیت رو پذیری، حضرت حکمیت رو پذیرفت، اینا گفتن کافر شدی، با اینکه خودشون گفتن باید حکمیت رو پذیری. جنگ نهروان رو رقم زدن و الی آخر ماجرا. سوالی پرسیدن که چیدمان الان قرآن توسط چه کسی صورت گرفته، چرا قرآن به ترتیب نزول نیست؟ ببینید، ما در مورد چیدمان قرآن، خب در زمان رسول خدا اصل قرآن جمع‌آوری شد، خب اصل قرآن جمع‌آوری شد، اما یک چیدمان برای قرآن در تاریخ از نظر امیرالمؤمنین هست که ترتیب نزول ذکر میکنن، یک چیدمانی الان وجود داره که ظاهرا در دوره خلیفه سوم بوده، اما اون چیدمان قرآن در دوره امیرالمؤمنین ملاحظه بفرمایید کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم اینجا بحث میکنه، میگه بعضیا روایت کردن در صفحه 22 میگه بعضیا روایت کردن که امیرالمؤمنین قرآن رو جمع کرد و به این صورت جمع کرد، جزء اول سوره بقره و یوسف و عنکبوت و روم و اینا این جزء اوله، جزء دوم از آل عمران و هود و حج و اینا شروع میشه، جزء سوم سوره نساء اولشه، نحل و مؤمنون و یاسین و تا الی آخر، جزء چهارم مائده، یونس، مریم تا میره جلو، جزء پنجم انعام و اینها، جزء ششم از اعراف، جزء هفتم از انفال. طبق ترتیب قرآن امیرون قرآن 7 جزء، البته همه سوره ها هست اما این ترتیب ظاهرا در دوره خلیفه سوم بوده. خب وقت ما تمام شد، عزیزانی هم سوالاتی پرسیدن، دیگه ما توفیق نداریم که خدمتشون باشیم انشاءالله، در برنامه‌های بعد سوالی در مورد بلال پرسیدن و موارد دیگری که متاسفانه دیگه الان فرصت نداریم. انشاءالله حق یار و نگهدار شما عزیزان باشه، التماس دعا داریم. یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.